و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در تتمی که از بحث آیه قل اللهم مالک الملک عرض کردیم، یکی از دستورات ذکر در مراتب مراقبه هم هست که علمای اخلاقی که بر مبنا و مسلک مرحوم آسدالی آقای حجت آیت الحق آسدالی آقای قاضی رحمت الله علیه بیان می کنند و تو دستورات سلوکی ثبت و ضبط هست، یکیش همین توجه و مراقبه حال آیه قل اللهم مالک الملک هست که در روایات هم به این مسئله اشاره شده و لذا این آیه از آیات توحیدی خاص قرآن کریم است که عرضم شد که از غرر آیات سوره آل عمران است که قبلا هم این بیان شد که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء، به خصوص در جایی که حاکمیت الهی در کار است، عزل و نصب ها، رفت و آمد ها و عزت ها و ذلت ها و ایتای ملک و گرفتن ها، از دست دادن پست ها به دست آوردن اونها، اینها این آیه شریفه یک به اصطلاح انس خوبی است برای اینکه در هر حالی انسان ارتباطش با خدا شدید بشه، چه در اون وقتی که تؤت الملک است، چه اون وقتی که تنزع الملک است، چه اون وقتی که تو عزوس و مطرح است، چه اون وقتی که تو زلوس و خمود و خاموش و بدون توجه هست، چه اون وقتی که یخرج الحی من المیته، چه اون وقتی که یخرج المیته من الحی است، چه وقتی که تولج اللیل فی النهار است، چه وقتی که تولج النهار فی اللیل است، که اینا هر کدام غیر از اون مصداق اصلی مظاهر زیادی هم پیدا می کند تو وجود انسان و در دایره سیر انفسی که با اون نگاه مسئله خیلی هم از این مسئلهی که الان مطرح شده عظیم ترم می شه. اما در این حال همین مرتبه هم خیلی عظیم است و فهمش و یافتش و مراقبش خیلی عالی است. خب تا به اینجا آمده بودیم که صفحه 136 ظاهرن، بله صفحه 136 صفحه 136 ابتدای صفحه است یا از اواسط صفحه بودش؟ از صفحه 136 از تخرج الحی من المیت رو خوندیم. خب حالا اینو خوندیم پس، بله حالا با یه توضیحی شروع میکنیم تا ادامه بحث رو. در ذیل آیه که آیه دوم مثلا بعد از اون آیه بعد قل اللهم مالک الملک بود، سلام علیکم ورحمت الله، بیان شد که تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل، که بیان شد به صورت اختصاری و دوستان بنا شد خودشون مطالعه رو بکنن که ایلاج اللیل فی النهار و ایلاج النهار فی اللیل به چه معنا میشه، که البته خود اون لیل و نهار هم مظاهری پیدا می کند که از جمله مظاهر لیل و نهار که نور و ظلمت است، تاریکی و روشنایی است، روز و شب است، که اینا همه با هم تناسب دارد، یه بحث بسیار زیبایی دارد که اون چه که به عنوان تقدر به قدر محسوب میشه و تنزل به نزولات محسوب میشه عنوان لیل پیدا میکند که انا انزلناه فی لیلت القدر، که در شب قدر اون اطلاق قضای الهی تبدیل به قدر میشود و محجوب به حجوب قدری می شود تا به مرتبه ظهور و بروز در عالم دنیا برسد که عالم خلق است. یعنی اون چه که در مرتبه عالم امر بود و عنوان بروز مالکیت حضرت حق بود، چون اون چه که در امر است بروز و ظهور مالکیت حق است و اون چه که در خلق است اختفای مالکیت حق است، که این دوتا هم خودش خیلی دقیق است که اختفای مالکیت حضرت حق در نظام خلق محقق میشه و بروز این مالکیت حضرت حق در یوم محقق میشه که یوم الظهور، یوم الکره و یوم القیامه. پس نظام عالم امری رو با یوم مطرح میکنند و نظام عالم قدری رو که عالم خلقی باشد با لیل مطرح میکنند، که احتجاب به قدر است و لذا مالکیت حق بروز و ظهورش در نظام خلق مختفی میشه و اشیاء احساس مالکیت میکنند، مالکیت خودشون رو و حب ذات خودشون رو مییابند. اما در نظام امری هرچه که جلوتر میره و عظیمتر میشه نظام عالم امری، اونجا نظام ملوکیت حضرت حق آشکارتر است و انانیت ها و منیت های اشیا و موجودات کمتر است. خب به این نگاه طول جلیل فی النهار و طول جل نهار فی اللیل که یه مظهری از اون مظاهر است، دائما در حقیقت چی میشه؟ دائما این تکرار میشه. منتها در این طول جلیل و النهار و طول جل نهار فی اللیل این دقت رو باید کرد که اگر شب در نظام عالم تقدیرات مختفی میشن، محجوب میشن به حجوب و تعینات و تقدرات دیده میشود، تو نظام ظلمت و نظام انا انزلناه فی لیلت القدر، در شب قدر که از هزار ماه برتر است، این احتجاب صورت میگیرد، منتها احتجاب حق است. لذا اگر کسی حق شب قدر رو درست ادا کند، که در شب قدر اون احیاء شب او رو روز می کند و ملوکیت حضرت حق رو آشکار می کند، در شبهایم که طول جل لیل فی النهار است، اگر اون بیداری شب اتفاق بیفته و احیای شب اتفاق بیفته، نه فقط ملوکیت حق مختفی نمیشه، بلکه اون ملوکیت در عالم خلق آشکار و آشکارتر و اظهار می شود و اینجا انسان اون موقع دیگه از آیات غافل نیست. پس شب با اینکه جای اختفاست، ولیکن احیاء اون یوم کردن او رو به دنبال دارد، که شبها می شود در حقیقت روز، روز بروز مالکیت حق. همچنان که روز در ایام دنیا و عالم خلق می تواند در حقیقت چی باشه؟ با اشتغالات انسان و کارهای انسان اگر متوجه نباشد و توجه نداشته باشه تبدیل به شب بشه، به طوری که روزهای انسان غفلت باشد، احتجاب باشد، کسرت باشد، اون ملوکیت حق آشکار نباشد. حالا اینم یه برداشت دیگری است که هر چقدر به سمت اون مرتبه قدر بریم، مرتبه قدر اختفاس و همه بسلا همونطوری که میگیم الناس و نیامون ازامات و انتبهو، این نیام و خواب باعث میشه که شب باشد برای انسان، ازامات و انتبهو روز میشود براشون و بیدار میشن. بیداری با که همون یافت ملوکیت حضرت حق است، اون در حقیقت در روز محقق میشود، منتها این روز هم یکی از مظاهر قدرت و ملوکیت حضرت حق است، که در اختفای شب که همه چیز تو حالت در حقیقت اختفا و حجاب بود، یک دفعه با طلوع خورشید این اختفا تبدیل به این همه ظهورات می شود و این همه ظهورات از یک واحد نشأت می گیرد که نور خورشید جهان افروز تمام کسرات رو متلعله و آشکار می کند. خب حالا از باب این که سرعت جلو رفتنم داشته باشیم، اما ما ذهب الیه بعض علماء تفسیر، ایشون تطبیق کردن که تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی رو بر اخراج مؤمن از صلب کافر و اخراج کافر از صلب مؤمن که اخراج مؤمن از صلب کافر میشد، خروج حی از میت که روایت متعددی هم هست، در بحث روایی همین بحث رو ایشون آورده. اما خب قاعده این است که رو مبنای ایشون و مشی ایشون این روایات از باب تطبیق مفهوم بر مصداق است و انطباق است و جری است، لذا از باب تطبیق و جری است. از باب تطبیق و جری اگر شد، تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی معنای عام می دارد. یکی از مصادیقش میشه همین این زنده از مرده به دنیا میاد و مرده از زنده یکیش میشه. این موارد دیگری رو هم دارد، مثل این که خود حرکت جوهری که از عالم جمادی شروع میشه تا میرسد به نفخت و فیه من روحی، که این هم تخرج الحی من المیت، قبل از این به لحاظ این مرتبه مرده بود و حالا به لحاظ این حیاتی که پیدا میکند، تخرج الحی من المیت، که با حرکت جوهری ذات این متبدل میشود و به حیات میرسد از موت. البته موت و حیات مراتب دارد، همون مرتبه قبل هم یه حیاتی دارد نسبت به موت مرتبه قبلش و همینطور تا میرسد به خود حیولا، که حیولای اولا و ماده اولیه هم در عینی که دیگه اون محدودترین اشیاء هستیست و لذا موت در او کاملا جلوه‌گر است، اما در عین حال نسبت به عدم حیاتی دارد که با او متفاوت است و هر مرتبه ای از حیات البته با مرتبه ای از موت دست در گریبانه و لذا خدای سبحان حی لا موت فیه است، که حیاتی است که هیچ موت در او راه ندارد، که همچنان که علم لا در حقیقت جهل فیه است و همچنان که به اصطلاح قدرتی است که لا عجز فیه است، که این عظمت عدم تناهی حضرت حق البته متفاوت، اما مراتب دیگه هر کدوم از این صفات با مرتبه از مقابلشون در اون همراه هستن. ایشون میفرماید خب اگر این از باب جری و تطبیق گرفتیم دیگه، یمکن ان یراد الاعم من ذالک، یمکن ان یراد الاعم من ذالک نمیخواد بگیم، بلکه از باب جری و تطبیق شده و اون اعم و مطلاک اصلی هستش، هر کدوم از اینا مصداقی از او هستن، که اون یمکن ان یراد الاعم من ذالک و من خلق الاحیا کنموت، این لزومی نداره. حتی اونجایی هم که حی از میت بود بعد از میت از حی است، خود میت از حی هم همین معنا میتونه سرایت داشته باشد، که انسانی که در حقیقت میمیرد، انسان مؤمنی که میمیرد، حالا چه انسانی که میمیرد چه حیوانی که میمیرد، مرتبه از حیات دوباره به خاک تبدیل میشه و یا مؤمنی که میمیرد به خاک تبدیل میشه، که هم جسد زندش تبدیل به خاک میشه و هم اون نظام روحیش دیگه ظهور و بروزی در این عالم ندارد، لذا ینتقلون من دارن الی دارن، که به جای دیگری میرود. خب این تو مرتبه اول که لازم بود که رو مبنای خود مرحوم علامه این آیه شریفه رو از باب جری و تطبیق بدونیم، اگر که تبیین شده به عنوان اخراج مؤمن از کافر یا اخراج کافر از مؤمن. اما ما ذهب الیه بعض علماء طبیعه که ان الحیات، این که از انسان یک انسان زنده فرزند مرده به دنیا بیاد و بالعکس معنی نمیدهد، از یک انسان زنده فرزند مرده به دنیا بیاد یعنی بدون ایمان مقصود اگر باشه یه بحثیه، اگر فرزند مرده به معنای این که یک مثلا خانومی که حامله است اون جنین درونش از دنیا بره، که جنین درونش از دنیا رفته باشه، این با این قاعده کلی و کلانی که بخواد یه موردهای اتفاقی رو بر این قاعده کلان بخوان تطبیق بکنن، نه به اون رو صدقه میکنن. هرچند در حقیقت شما عامتر بگید فرزند میت، فقط نمیخواد بگه که خیلی از به اصطلاح سلول های انسان زنده که میمیرند یا در حقیقت اون موجوداتی که تبدیل به غذا به صورت زنده در وجود انسان میشن، بعضیشون که قابل جذب میشن دفع میشن، به صورت کلی که اینها هم باز خروج میت از حی است، که اون چی که از فضولات انسان از عرق از به اصطلاح جهاتی که از بدن انسان جدا میشه یا فضولات، اینها همه به سبب جزو خروج میت از حی میتونه باشه، غیر از اینکه خود بدنی که میمیرد مصداق تام خروج میت از حی است که این زنده بود و این کل نفس زائقه الموت میچشد موت را و این موت بر او عارض و اون عارض میشد و بدن انسان خاک میشه که یخرج المیت من الحی، که از این حیی که نفس انسانی بود میتی که بدن است و خاک میشود هم یخرج الحی. عرض کردم که مصادیق زیادی میتونه، هر کدوم از مصداقها میتونه بر جای خودش قاعده کلی رو تحت قاعده کلی بگنجد. اما ما ذهب الیه بعض علما طبیعن الحیات التي تنتهی الى جراثیمها، اون حیاتی که تنتهی الى جراثیم، جراثیم شاید معانی متعددی که براش کردن، جرثومه رو اصل و بیخ هر چیزی معنا کردن، ریشه معنا کردن، ماده معنا کردن، تخم معنا کردن، و شاید بتونیم بگیم که سلول هم که یک سلول به عنوان مظهر حیات هست معنی پیدا کند. ان الحیات التي تنتهی الى جراثیمها، حیاتی که منتهی میشه به جراثیمش، یعنی اون مثل سلولی که منتهی میشد، که تسلک و فیها سلوکن من جرثومه حیتن الى اخرى مثلها، که از اون سلول و تک سلول باید به سمت کثرت سلول ها و تکثرش و ترکبش جلو رفت، الى اخرى مثلها من غیره ان تنتهی الى الماده الفاقده للشعور. اون عالم طبیعی میگه که نمیشه که این برگرده به یه ماده بیشعور و از ماده بیشعور سلول حیاتی درست بشود. یعنی آیا بحث این است که سلول ها مبتنی بر مولکول ها هستن که ظاهرش این است که حیات در اونجا نیست؟ بعضی قائلن که نه، سلول ها و حیات از سلولی نشأت میگیرد که حیات دارد و نمیشه که حیات از غیر حیات باشد، که در مقابل تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی میخواد بیان بکند که من غیرن تنتهی الى الماده الفاقده للشعور، که نمیشه حیات از مولکولی که حیات ندارد ایجاد بشود. و ذالکل انکار هل کون الحادث، کون حادث رو منکر است که چیزی حدوثی پیدا بکند که بخواد ایجاد بشه بعد از اینکه نبوده، این رو انکارشون دارد. فیبتل الموت المحسوس، حرف این آقا رو باطل میکند، ابطال میکند اون موت محسوسی که الذی تثبت و تجربه فی جراثیم الحیات، که اون موت محسوسی که تجربه او رو در خلاصه اون سلول های حیویه و ابتدایی یا ریشه های حیات اونجا در حقیقت نشون میده که وقتی که بدن جدا میشه از نفس، این بدن میمیرد و تمامش خاک میشه و این جرثومه‌ای که به عنوان ریشه و بنمایه اصلی باشه یا سلول اصلی باشد، اون هم دیگه چیزی ازش باقی نمیماند. و ذالکل انکار هل کون الحادث فیبتل هل موت المحسوس الذی تثبت هل تجرافی جراثیم الحیات. البته حالا بحث در این است که اگر یک مولکولی از این شی رو که زنده بود به صورت حیات سلولی داشت، اگر مولکولی از این پیدا بشه، آیا می شود بر اساس DNA که در اون مولکول هست این رو بازسازی کرد یا نه؟ این البته الان میگن میشه از یک مولکولی که از این شی باقی میمونه، حتی از موجود زنده که الان مولکول به صورت مرده هم باشد، میشه بازسازی اون نظام سلولی رو بر اساس DNA که در اون باقی مونده، مثل مثلا جسدی که الان سوخته اما یا پوسیده، سالیان پیش پوسیده، اما ممکنه که از بعضی ذرات او که مولکول های او باشن دی ان ای او رو در حقیقت کار بکنن تا تشخیص بدن که این مثلا از کدام خانواده است، با کدام تناسب دارد. امکان پذیره، اینم حیات نیست الان، اما نمادی از حیات در این باقی مونده که همون شکلی است که این در دوران حیات داشت که دی ان ای او این رو نمایان میکند. خب بعد می فهم فیبتله الموت المحسوس الذی تثبت و تجربه فی، اون موت محسوسی که تجربه او رو اثبات میکند، نمیگه موت را یا میگه حیات، نه، موت محسوسی که تثبت و تجربه فی جراثیم الحیات، فتبدل الحیات الى الموت یکشف عن ربط بینهما، که بین این دوتا، بینهما در حقیقت چی هستش؟ ربط بین حیات و موت هست که دائما او من کان هم میتن فاحیینا، یا احیای تنسنتین و امت تنسنتین، که بین موت و حیات دائما تبدل و تبادل است که ربط بین این هاست. ولی بقیت الکلام مقام آخر که الان دیگه بحث در این مسئله نیست. خب ول آیه عنی قوله تعالی یه خورده حالا سرعت رو بیشتر میکنیم. بعد میفرماید که ول آیت و عنی قوله تعالی طول جل لیل فی النار تسب و تصرف و تعالی فی الملک الحقیقی تکوینی. طول جل لیل فی النهار اون تصرف وصف تو تصرف تکوینی حق تعالی است که تو آیه دوم بود. کما ان الآیت السابقه که قل اللهم مالک الملک توت الملک من تشات اون تصرف در ملک اعتباری وضعی و توابعش رو میگه. پس دو آیه اومده بین تشبیه و بین تشریح و تطبیق اومده در حقیقت کار کرده، تطابق ایجاد کرده در دو آیه. این هم از اون مباحث مهم است که من عرض کردم که حتما دوستان این کدها رو که تطابق بین تشریح و تکوین هست رو حتما یه جا یادداشت بکنن، اینا ثبت بشه کنار هم که اینا بیاد یه بحث بسیار عالی و دقیق و مهمی میشه که این بحث هنوز باز نشده، گشوده نشده. تطابق بین تکوین و تشریع اگر مصادیقش خوب باز بشه بسیاری از به اصطلاح قاعده ها و قواعدی که تو نظام حاکمیتی و اجتماعی ما نیاز بهش داریم میتونیم با اقتباس از تکوین اونها رو به دست بیاریم. مدل های تکوینی خیلی کار ازشون میاد. خدای سبحان هر چرا که انسان نیاز دارد در مدل های اجتماعی و فردی برای قالب های حرکت و روش های حرکتش در نظام تکوین قرار داده. اما چون در نظام تکوین به نحو یک موجودی است، به نحو در حقیقت یک حقیقتی است که محقق است، به دست آوردنش یک قدرت استنباط میخواد. این قدرت استنباط در حقیقت حتما باید از همین در حقیقت تطابق تکوین و تشریع، به خصوص در جاهایی که قرآن کریم صریح در این مسئله رو بیان کرده و اونجاها روشن، مثل همین دعایی که اینجا بیان کرده، که دعایی که اینجا می‌فرماید هم قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل، که نظام تشریع رو داره بیان می‌کند که مالکیت هایی رو که خدای سبحان اعطا کرده تو نظام تشریعی که کسی به اصطلاح حاکم می شود، کسی حاکمیت ازش اخذ می شود. و تو آیه دوم که طول جل لیل فی النهار و طول جل نهار فی اللیل که نظام تکوین رو بیان می کند، اون نظام تشریعی بود این نظام تکوین، که در اینجا نظام تکوین رو بیان می کند که ایلاج لیل در نهار که عرض کردیم نهاری که به اصطلاح شبان روز رو فرا گرفته بود، اما در این حال شب روزهای طولانی کم کم شب بر او وارد می شود و شب طولانی می شود تو طول مثلا مدتی طول می کشد، دوباره ایلاج نهار از فلیل، یا هر شبان روزی که طول جل لیل فل نهار شب وارد می شود بر خلاص روز و روز وارد می شود بر شب، ولذا این ایلاج هم به نحو تدریج است. لذا بین این دو ایلاج که ایلاج لیل باشد در نهار که غروب است، که بعد از این که از غروب شروع میشه کم کم ایلاج لیل است فی النهار که نهار در حقیقت روز از میرود و پنهان میشود و شب آشکار میشود، و بعد دوباره بین طلوعین است، از طلوع فجر کاذب تا صادق تا بین طلوعین در حقیقت چی میشه؟ کم کم ایلاج نهار از فلک، چه در شبان روز چه در فصول، که همه اینها به سلاسی هستش، همه اینها مصداق پیدا میکند. که پس این دوتا آیه دو مرتبه وجودی رو دارن بیان میکنن، یه مرتبه مرتبه نظام اعتبار است و نظام تشریع، یه مرتبه نظام تکوین است و نظام در حقیقت چی؟ عینی خارجی رو، که نظام تکوین میشه و نظام عینی خارجی. و قد وضع فی کل من الآیتین اربعة انواع من التصرف، تو هر دو آیه هر کدومشون چهار به اصطلاح عامل رو دیده. از یک طرف میفرماید که اینها عوامل هم دو به دو متقابلن، بعد این دو به دوهایی که در هر آیه متقابلن، این آیه که چهار تا دارد با آیه بعدی که چهار تا دارد، نظام اعتباری با نظام تکوینی در اونجا، دو به دوی اینها که خودشون مقابل با هم دیگه هستن، هر دوتای اولی این آیه اول با دوتای اولی آیه دوم هم باز نسبت دارن، دوتای دومش هم با دوتای دوم آیه دوم نسبت دارن. اینم یعنی چند نسبت با هم دیگه اینو برقرار میکنن. این رو میخواد بفهم. وقد وضع فی کل من الآیتین اربعت انها من تصرف به نحو تقابل که دو به دو با هم مقابلن ولی چهار تا میشن با هم دیگه، فوز افل اولا این چهار تای اولی این است که دو تای اولش ایتاء الملک و نزعه که توت الملک من تشا و تنزع الملک که دادن ملک و نزع ملک و به هزائه ما فسانیه در آیه دوم مقابل این چی قرار داده؟ ایلاج اللیل فی النهار و عکسش که ایلاج النهار فی اللیل باشد و وضع الاعزاز و الازلال رو دوتای دوم آیه اول که مقابل هم هستن و به هزائه ما در مقابل این در آیه دوم اخراج الحی من المیت و عکسش که اخراج المیت من الحی قرار داده و فی ذلک من عجیب اللطف و لطیف المناسبه ما لا یخفا فان ایتاء الملک نوع تسلیت لبعض افراد الناس علی الباقین. ایتاء ملک یک نحوه از سلطه است که خدای سبحان به عده این رو میدهد که حالا داریم تو نظام تکوین بیانش رو تو نظام اصلا نمیخواد بگه حالا این به هر کی میده این رو در حقیقت خوب داده یا بد داده، الان به خوب و بدش کار ندارد. که ایتاء الملک اگر کسی صاحب ملک میشود، اون کسی که صاحب ملک میشود خودش یک سعه پیدا کرده، در کنار سعه او دیگران یه زیغی پیدا کردن، یعنی از اون اطلاق تصرفشون اونها محدود شدن، چون باید تحت تابعیت این شخص قرار بگیرن لذا محدود شدن. لذا می فرماید که و فی ذلک من عجیب اللطف و لطیف الملایق فان ایتاء الملک نوع تسلیت لبعض افراد الناس علی الباقین به اعفاء قدر من حریتهم، قدری از حریتشون با چی شده باشه؟ این ازشون گرفته شده باشد و کم شده باشد و اطلاق همول غریزی، اون اطلاق غریزی که هر کسی سلطه کامل بر خودش دارد و بر قوای خودش، این باید چی شده باشد؟ از این اطلاق تعین پیدا کرده، محدود شده باشد و اذهابها که باید این اطلاق رفته باشد که بله همین این در حقیقت که اعفاء قدر من حریت این و اطلاق همول غریزی و اذهاب این حریت و اطلاق، این میگه همین که تسلیت لیله علی النهار به اذهاب اللیل بعض ما کان یظهره النهار، بعضی از اون چیزهایی رو که نهار ظاهر کرده بود رو حالا لیل داره از بین میبرد، یعنی اون هم داره او توسعه پیدا میکند، این محدودیت پیدا میکند. و نزع الملک و همچنین اونجایی که نزع ملک باشد که در مقابل اولی بود توت الملک، نزع ملک هم همینجور، یعنی دوباره داره اون در حقیقت سلطه‌ای رو که اون کسی که مالک شده بود سعه‌ای رو که پیدا کرده بود اون سعه رو داره ازش میگیره، دوباره در همین هم مثل در حقیقت چی هستش؟ مثل در حقیقت همون مقابله اونجایی است که ایلاج و نهار فی اللیل است که اون سلطه‌ای رو که لیل پیدا کرده بود حالا دوباره نهار داره ازش میگیره و او رو کم میکند و نزع اون به اصطلاح ایلاج لیل میشود. خب این دوتا با هم نظیرند. و کذا اعطاء العزه که در آیه اول ما تو عز من تشا و تو ذل من تشا، اعطاء العزه نوع احیاء لمن کان خامد و ذکر، کسی که هیچ ذکری ازش در میون نبود با این در حقیقت تو عز من تشا در زبانها نامش میفته و چهرهش در چشمها جاگیر میشود که و به بنان و به صلاح انگشتان اشاره بهش صورت میگیرد که این همان است که مثلا فلان که عنوان پیدا میکند. حالا یک کسی مثلا یک دفعه از راه میرسد، میشه در حقیقت یک مدیری، یک رئیسی، رئیس جمهوری، یه عنوانی پیدا میکند. یک مثلا شما حساب کنید که شهید حججی یه جوان گمنامی که یک دفعه با شهادتش تو عز من تشا که همه میشناسنش با بنان به او اشاره میکنند، عکس او در خانه ها، در کتاب ها، در خلاصه جاهای مختلف مظهر در حقیقت چی میشود؟ تو عز من تشا میشود. این یه نحوه از تو عز من تشاست که ممدوح هم هست. و یا حاج قاسم سلیمانی رحمت الله علیهما که این به صلاح دو بزرگوار خدای سبحان تو عز من تشاش میکنه، با این که شناخته شده بود اما شناخته شده ترش میکند که تو عز من تشا و تو ذل من تشا. گاهی هم یک کسی عنوانی داشته میشناختن اما یه دفعه به گونه‌ای در حقیقت خمود و خمول ذکر پیدا میکند که اصلا کأنه این اصلا به دنیا نیامده بود و اصلا نبود و اینجا نبود، که اینم در حقیقت تو ظل و منتشا مراتب داره، تو عز و منتشا هم تشکیکی است. که بعد میفرماید که و کذا اعطاء العزه نوع احیاء لمن کان خامد الذکر خفی الاصل لولا، اگر این نبود این اصلا در حقیقت خامد الذکر بود و آشکار نبود. لولا ها لولا این در حقیقت چی؟ اعطاء العزه، لولا این عزت. نظیر و اخراج الحی من المیت و در حقیقت چی هستش؟ مثل اخراج حی از میت هست، عزت. و همچنین ازلال بالعکس من ذالک، ازلال هم نظیر خروج میت از حی هست. بله. و فی العزت حیاتون و فی الذلت مماتون، که در عزت نحوه‌ای از حیات هست. حالا گاهی حیات وهمیه، مثل کسی که احساس میکند که اسمش سر زبان ها بیفته، این خیلی دیگه به اصطلاح براش مهم است. یه آقای بود، آقای دوربینی، که این احساس میکرد دیده بشه خیلی مهمه. خب این یک حیات وهمی است که این دیده بشه. خب دیده شد، آخرش چی؟ چیزی تفاوته. خب این خودش میگه من لذت میبرم، اینم یک به اصطلاح حیات وهمی است. اما گاهی این حیات، حیات واقعی و حقیقی است. یعنی میبینی یک کسی در این به اصطلاح دیده میشود، میشه پیغمبر اکرم، میشه امیر مؤمنان، میشه در حقیقت شهید حججی، میشه شهید سلیمانی، که اینا هدایتگر میشن، راه گشایش راه ایجاد میکنن. عده زیادی با نگاه به اینها به اصطلاح حرکت در وجودشون و انگیزه و تغییر در وجودشون. این حیات واقعیه، این حیات وهمی نیست. و هنا وجهون آخر و هو ان الله عد النهار فی کلامه آیه مبصره و اللیل آیه ممحوه. در آیه دیگری خدا فرموده که فمحونا آیه اللیل و جعلنا آیه النهار مبصره. آیه النهار مبصره است، آیه اللیل در حقیقت ممحوه است. محونا آیه اللیل، محوش میکنیم و آیه النهار رو مبصره قرار میدیم. همون بحثی که عرض کردم که این میتونه مصداق با همون نگاه وضع الفاظ برای ارواح معانی، همین محو ظاهری باشد و دیدن ظاهری باشد در شب و روز، یا نه تا بالاتر همه مصادیق شامل بشه که همون روز قیامت که روز ظهور و بروز ملک سلطنت حضرت حقم هست، اون مبصر بودن در بصر و کلیوم حدید، در اون روز بصر تیز می شود و متمرکز می شود، که این هم میشه آیت مبصره در قیامت، یا نه به حدی می شود که در به اصطلاح اون آیت محو باشد، که لیلة القدر، که شب قدر است که او مختفی می شود. فمهون آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرا و مظهر هذا الاثبات والامحاء في المجتمع الانسانی ظهور الملک و السلطنه. یکی از مظاهرش میتونه چی باشه؟ ظهور ملک و سلطنت و زوال باشه. حالا ظهور ملک و سلطنت یه مصداقشه، یکی ممکنه تو علم گل بکند و همه جا زبان زد بشود و همه بشناسنش، دیگری ممکنه که تو هنر گل بکند و زبان زد بشود. اینم بالاخره یه بحثی است، منتها بعضی از اینا وهمی است، بعضی از اینها سراب، بعضی واقعیه. بعد و عد الحیات و الموت مسترین للآثار من العلم و القدره، و همچنین شمرده حیات و موت را مسترین للآثار من العلم و القدره، که این دوتا دو مستر و منشأی هستند که آثار علم و قدرت از اینها نشأت میگیرد، که میتونیم بگیم حیات نماد علم و قدرت هست هر جا که هست، چون ترکیب از علم و قدرت هم با هم میشه حیات، و موت نبود علم و قدرت هست و تشکیکی است. همچنان که حیات تشکیکی است، بودن علم و قدرت تشکیکی است، ممات هم تشکیکی است. بعد میتونه یه انسانی در قد دست در پنجه حیات و موت باشد، البته همونجور که در به اصطلاح بحث الانسان داشتیم که لا یموت و فیها و لا یحیی، بعضی نه میمیرن نه زنده میمونن، که گذشت. خب و خص العز لنفسه و لرسوله و للمؤمنی، برای به اصطلاح عزت رو برای خدای سبحان و رسول و مؤمنیت، که عزت حقیقی است. حیث قال ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین و هم الذین یذکرهم بالحیات فصارت العزه و الذله مظهرین فی المجتمع الانسانی. اینا اظهار میکنن در مجتمع انسانی عزت و ذلت، حیات و موت را، که حیات رو عزت آشکار میکند و موت را در حقیقت ذلت آشکار میکند. و لحاظ قابل ما ذکره فی الآیت الاولا من ایتاء الملک و نزع ملک و الاعزاد و الازلال به ما فی الآیت الثانیه من ایلاج اللیل فی النهاره و عکسه و اخراج الحی من المیت و عکسه، که ایتاء ملک و ایتاء ملک و نزع، اعزاز و ازلال که در آیه اول بود رو در آیه ثانیه ایلاج لیل و نهار فی النهار و عکسش که ایلاج نهار فی اللیل است و اخراج الحی من المیت و عکسش که اخراج المیت من الحی، این تقابل بین اینها. ثم وقعت المقابله بین ما ذکر و فی الآیت الثانیه و ترزق من تشاء بغیر حساب و ما ذکر و فی الآیت الاولی بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، که اینم خلاص جالب است. میفرماید این دوتا آیه تناظرشون در همه جهات، حتی در ذیلشون، نه فقط در اون چهار عنوانشون با هم تناظر دارن، بلکه در اون عنوانشون که در آیه اول فرمود به ید کل خیر، در اینجا میفرماید که به دست تو در اونجا فرمود خیر است، در اینجا میفرماید و ترزق من تشاء به غیر حساب، که خدای سبحان به غیر حساب در حقیقت چکار میکند؟ روزی رو میرساند. که این بیان رو در تتمش میفرماید که و ترزق من تشاء به غیر حساب المقابلت المذکورت آنفن توتی ان یکون قوله و ترزق من تشاء بغیر حساب بیانا لما سبقه من ایتاء الملک والعز والعلاج و غیره، یعنی هر چهار تا رو شامل می شود. هر چهار عنوانی رو که خودشون هر کدام دو تا بودن میشه هشت عنوان رو که در دعای آمد، این به اصطلاح ترزق من تشاء بغیر حساب همه هشت عنوان رو شامل می شود، که هم ملک را، هم عزت را و مقابلاش، هم در حقیقت علاج را، هم در حقیقت تخرج الحی من المیت را، که اون جهات مثبتش رو، اون به اصطلاح به یدی کل خیر به ترزق من تشاء به غیر حساب شامل می شود، و نبودش هم عدم در حقیقت این رزق من تشاء دیگه، و فلعطفو. پس اگر می فرماید اینجا و ترزق من تشاء به غیر حساب واو ورده، فلعطفو عطف تفسیره فیکون من قبیله بیان الخاص من الهود به ما هو عمومن، که قبلی ها خاص بود و این بعدی عام رو برده، که اگر تخرج الحی من المیت، اگر در حقیقت به اصطلاح علاج لیل نهار، علاج لیل فی النهار است، و اگر همچنین به اصطلاح تو از زمان تشا هست، و اگر به اصطلاح مالک تو اوت الملک من تشا، این چهار تای مثبتش رو که اگر کسی بخواد بگیره، میفرماید که اینها اون ذکر اعمش میشه چی؟ ترزق من تشاء به غیر حساب در همه اینها، و مقابلش هم میشه در حقیقت منفیش، ول معنا ان کما ان قول بیدک الخیر به نسبت الی ما سبقه من حاضر، بیدک الخیر نسبت به اون قبلی ها اینجوری بود، اما ترزق من تشاء به غیر حساب نسبت به همه دعای این گونه است. پس سعه بیدک الخیر اون چهارتای قبل رو شامل میشد، اما ترزق من تشاء به غیر حساب هر هشتا رو شامل می شود. و المعنا انکه متصرف فی خلق که به حاضر تصرفات لانکه ترزق من تشاء به غیر حساب، تو در خلقت اینگونه تصرف میکنی چون لانکه ترزق من تشاء به غیر حساب، روزی هر کسی رو بدون حساب می رسانی. در بحث رزق که حالا همین سه چهار دقیقه که مونده، ایشون اینجا یک عنوانی رو وارد میشه که ترزق من تشاء به غیر حساب، وسط تفسیر آیه این عنوان رو میگه، چون بعدن خلاصه دنبال آیه رو دوباره در صفحه به اصطلاح 141 از اونجا این دنبال آیه رو تفسیرش رو بیان میکنن. اینجا میفرماید که اگر حالا به نظرم اگر اجازه بدید ما اون تتمه رو بخونیم صفحه 141 بعد برمیگردیم، ولی نرجع الی ما کنا فیه من الکلام فی قوله تعالی و ترزق من تشاء به غیر حساب، چون وقت کمی اینو بخونیم که اقلا این تمام شد. فتقول و توصیف الرزق به کونه به غیر حساب انما هو لکون الرزق منه تعالی به نظر حال المرزوقین بلا عوزن ولا استحقاقن، که ترزق من تشاء به غیر حساب، که بلا عوزن ولا استحقاقن لکون ما اندهم من استدعاء او طلب او غیر ذلک، هر چی که بخواد باشه، مملوکن له تعالی محزن، اونها هم ملک حق هستن، تقاضاها، احتیاجها، فقرها، نیازها، همین ها اونها هم مملوکن له تعالی محزن، استعدادها همین ها مملوکن، فلا یقابل عطیته منهم شی فلا حساب لرزق تعالی. پس اگر اینجوری شد نسبت به حساب خدای سبحان، نسبت به رزق خدا حسابی نیست. چرا؟ چون حتی اگر که اون اجابت نیاز من با دعای من محقق می شود، این دعا هم از خدای سبحان است، نه اینکه این دعا از من باشد اجابتش فقط از خدا باشد، که اینم ترزق من تشاء به غیر حساب. چرا؟ فرماید که انما هو لکون الرزق منه تعالی به نظر الی حال المرزوقین است بلا عوزن ولا استحقاق، نه از باب استحقاق و عوض باشد که یک کاری این کرده خدا هم یک کاری بکند، لکون ما اندهم، حتی اونجاهایی که کاری انجام دادن، عملی انجام دادن، دعایی کردن، لکون ما اندهم من استدعاء او طلب او غیر ذلک، همه اینها اینها هم مملوک الله تعالی محزن فلا یقابل عطیت و من هم شی فلا حساب لرزقهی تعالی. اینجوری نیستش که بعضی از رزقهای خدا حساب داشته باشد بعضیش بی حساب باشد، تمام رزق خدا به غیر حساب است. چرا؟ چون اون حساب مربوط به عمل من اگر بخواد باشه، عمل من هم خودش در حد روزی است و این هم رزق است، لذا بدون حساب می شود. و اما کون و نفی الحساب راجعاً الات تقدیر به معنا کنه غیر محدود ولا مقدر، اگه بخوایم نفی حساب به معنا این بگیریم که روزی بی حد و بی حصر میده، فیدفع و آیات القدر که قولی تعالی انا کل شیء خلقناه بقدر و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من توکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امر قد جعل الله لكل شیء قدرا، هر چیزی رو در حقیقت براش قدری قرار داده، که پس معلوم میشه بدون قدر نیست. خب اینم به اصطلاح یه مسئله. خب بعد میفرماید که فرزق منه تعالی عطیتون بلا عوض لکنه مقدرون علی ما یریده تعالی، فرزق منه تعالی عطیتون بلا عوض، همیشه رزق خدا عطیه بلا عوض بوده. و قد تحصل من الآیتین اولا ان الملک کله لله کما ان الملک کله لله، این یه نتیجه، ان الخیر کله بیده و منه تعالی، همه خیر در دست خداست و از اوست، ان الرزق عطیتون منه تعالی بلا عوض ولا و استحقاق، از باب عوض و استحقاق نیست رزق، و الا در حقیقت چی میشه؟ هر شکریش هر در قدر توجهش خودش دوباره رزق خدای سبحانه. و رابن ان الملک و العزه و کل خیر اعتباری من خیرات الاجتماع کالمال و الجا و القوه و غیر ذالکه کل ذالکه من الرزق المرزوق، همه اینها از رزق مرزوقی است که برای انسان قرار داده شده، که این همه اینها از رزق است و توضیح بیشتری توی بحث رزق انشالله میدهند. پس میمونه بحث رزق. یادتون باشه که بحث رزق رو خوندیم، اون بحث آیه هاش رو هم روایش هم بخونیم، بعد ادامه بحث بعدی رو بریم، که اون هم اثر داره در فهمش، که بحث روایش هم انسان ببینه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در پناه خدا باشید. خیر ببینید ان شاء الله.